أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بنيته حبيب الله العالمين وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسبح له السماوات السابع والأرض فمن فيهن بإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. بحضر مبارك سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره شریفه اسراء و بنی اسرائیل است. دیروز بسن مبارک بسن دیم که خداوند سبحان فرمود قل لو کان معه آلهتون کما یقولون اذن لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اشاره شد که در این مسئله خاص ادعای آلهه و شریک دیگر در کنار اداره خداوند سبحان نسبت به امر آدم گاه از برهان تمانع استفاده شده است در قرآن که دیروز مقدماتون رو عرض کردیم. منظرم بارک گاه از قضیه حب علو سخن به میان آمده است، مانند این آیه شریفه که اگر می بود در کنار خداوند سبحان شریک و منازع و معبود دیگری هر آینه تعدی می کرد، هر آینه پای بر مرزهای خود نگاه نمی داشت. حب علو موجب می شد که تخالط و درگیری بین این دو حکومت و نظام پیش می آمد و چهل درویش در گلی می بگنجد، به خصوصت دو پادشاه در اقلیمی نگنجد، نمی گذاشت به کار به سادگی و سهولت به پایان برسد. سبحانه و تعالی. هنگامی که در قرآن یه اساءه و خلاف ادبی نسبت حضرت باری تعالی روا داشته می شود از هر سو و هر جهتی، اون ادبی که قرآن تعلیم می کند مسئله تسبیح است و خود تسبیح تنزیح و زدودن خداوند سبحان اما لا یلیق به شأنه، از اون چه شأنیت حضرت باری تعالی را ندارد. حتی این ادبی است که در زبان اولیاء خدا و انبیاء الهی نیز دیده می شود که اینها هم اگر احساس کردن یه زمان چیزی گفتن که ممکن است یه گردی قباری ساحت حق را بگیرد، با شناختی که اونها دارن که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب هنوز نامتو بردن کمال بیعدبیست، با اون شناخت والایی که اونها دارن اگر احساس کنن یه جایی قدری کند گفتن، تند گفتن، یه قدری نابجا گفتن، سریعا سبحان که اینی کنتو من از ظالمین، سریعا سبحان رو به کار میبرن، تسبیح رو به کار میبرن و اقرار و اعتراف به کاستی و نقصان خود به کمال هست باری تعالی دارن. در اینجا هم همین مسائل بود، شبهاتی بود، مطالبی این چنینی بود. سبحانه و تعالی منزه است، خداوند سبحان و برتر است از آن چه میگویند. علوان کبیرا، برتری بسیار بزرگ و عظیم. اونگاه مطرح کردیم که مسئله تسبیح آمد به شکل عمومی اون تسبح له السماوات و سبع و الارض، تسبیح میکند مجموعه آسمان و زمین و من فیهن و مجموعه موجودی در آسمان و زمین، هر کس بر چه است، تمام این مخلوق. باز نیاز به گسترش پیشتر و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ موجودی نیست، هیچ شیئی نیست الا اون که تسبیح می کند همراه با حمد خداوند سبحان. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما فهم این تسبیح را، فقه این تسبیح را ندارید. عرض کردم خدمت عزیزان در بحث دیروز و در نهایت عرایض که در اینجا حالا یه بحثای دیگری است، خب شاید خیلی به این مقام نیاید که این تسبیحی که مطرح می شد آیا معنای حقیقی تسبیح است یا مجاز است یا عموم مجاز است. در خود مسئله تسبیح اینها خب حالا قضایاش چیز دیگری است. اما اون چه خدمت عزیزان در سبب آن بودیم این است که به هر حال تسبیح دو گونه بیش است، یا تسبیح در مقال است یا در حال است، یا قالی است یا حالی و دلالی است. یعنی اون که لب باز می شود سبحانک و بحمدک گفته می شود نسبت به خداوند سبحان، اون که ملائکه می گویند و خداوند از زبان ملک نقل می کند که نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک، ملائکه الله تسبیح خدا را می گویند، انسان ها تسبیح حق می گویند، خداوند به ما تعلیم کرده است و ما تسبیح رو می گویند. هنگامی که آیه شریف نازل شد فسبح بسم ربک العظیم پیغمبر تسبیح کن به نام خدای عظیمت، رسول خدا فرمود به امت اجعلوا فی رکوعکم، این ذکر رو در رکوعتون قرار بدید، چون سبحان ربی العظیم و بحمده. خداوند به ما دستور تسبیح لسانی داده است، از وظایف ماست، از برترین اذکار است، ما به زبان خدا را تسبیح میکنیم و میستاییم از هر نقص و عیب و شایبه‌ای که پیرامون ذات حق نباشد و نیست. اما گفتیم تسبیح حالی این نیست که به زبان باشد، همون وضعیت موجود، همون حالت موجود خود دال بر آن است که اون کسی که این نظام و نظم را آفریده است از هر نقصی بریز، از هر عیبی به دور است. این تسبیح حالی است. مصادیق رو دیروز عرض کردیم خدمتون در این مجموعه، در این منظومه کهکشان عظیم، زمین، خورشید، ماه، به هر حال خود وجود انسان، اون بخش عدم اختیاری وجود ما، جهات جسمانی ما، فیزیولوژیک ما، مصادیقی رو، مثالهایی رو بازگو کردیم خدمت عزیزان. در عالم حیوانات، در عالم نباتات، جز این نیست. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاکه صفاپوشش باد، حکایت همین است. منتها در این آیه شریف گوشه‌ای دارد. خب این بحثی است که گفتم در بنی آدم و ملائکه تسبیح قالی دارند، بقیه موجودات عالم خدا رو به شکل عام تسبیح حالی و دلالی می‌کنند. این بحثی است که عموم مفسرین گفتند. اما اینجا بدون دال آیه می‌فرماید خداوند سبحان و ان من شیء، هیچ چیز نیست الا یسبح بحمده، الا اون که تسبیح مع الحمد می‌کند خداوند سبحان را، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما لا تفقهونه. خود تفقهونه فقه در لغت به معنای فهم است، شما اصلا نمی فهمید تسبیح اینها را، ولیکن لا تفقهونه تسبیح ها. این چه نوع تسبیحی است؟ آیا این که مجموعه وجود و همه چیز یه تسبیحی دارن که ما نمی فهمیم اون تسبیح را، و خداوند با این شیوه عمومیت مطرح می کند و سلب فهم می فرماید؟ این خب خیلی از اذهان رو به کار داشته است، بزرگانی از مفسرین، بزرگانی از متکلمین، خیلی از دانشمندان و آگاهان و عالمان در پیرامون این آیه شریفه و یه آیه مشابه همین آیه در قرآن کریم، این من شیء الا یسبح بحمد ربک ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که اونجا هم داریم، در این آیات نظر دیگه ای را دادن. گفتن نه، ظاهرا این آیه پیامش این نیست که شما هرچرا که میبینید این به زبان حالش تسبیح خداوند سبحان میکند، نه، ظاهرا اینجا پیام چیزی دیگری است. و خلاصه کار معتقد شدن که مجموعه وجود، تمام آفرینش به زبان قال نیز خداوند سبحان رو تسبیح میکند. این اینها معتقد شدن، همان گونه که مصادیقی در قرآن دیده میشود، یا جبال و عبدی مه، کوه ها شما مشغول شید، آدمو چرا بیکاری، تسبیح کنید خدا را، ولی جبال و سبح نه، کوها تسبیح میکنند با داوود خدا را، و طیر و پرندگان تسبیح میکنند با داوود خدا را. این تسبیح کوه و این تسبیح پرندگان که داوود و غیر داوود ندارد، جناب عالی هم که بالای کوه بیستید، حضرت عالی هم که با پرندگان آشنا باشید، خب میبینید این کوه و پرنده دارند به اون معنای عام تسبیح خدا میکنند دیگه با زبان حالشون. این تسبیح دیگری نیست، این یه چیز دیگری است. اینها که با داوود کوه با داوود همخوانی کند، این که کوه دارد با داوود هم صدایی میکند میخواند، این چیز دیگه است. این که پرندگان با داوود میخوانند، این صحبت عادی نیست، این زبان حال نیست، این زبان قال است، این سخن و تکلمی است که از کوه برمیخیزد، اما رمز و راز آن را و الفبای آن را داوود میداند و غیر داوود نمیداند. این نوای پرندگان که با داوود میخواند و حمد خداوند و تسلیم خدا میکند، این خواندنی است، شنیدنی است، اما گوشی میخواهد چون گوش داوود، گوشهای دیگر نمیفهمد این صدا را. اینو معتقدند خیلی از بزرگان گفتن و پایون ایستادن که به هر حال در مجموعه وجود یه رمز و رازی وجود دارد، در مجموعه هستی یه صدای نهفته‌ای وجود دارد که این صدای تسبیح الهی است که از اجزای مختلف خلقت برمی‌خیزد، اما گوش دل می‌خواهد، گوش شنوا می‌خواهد که بتواند این صدا و این رمز و راز و تسبیح را بشنود. حالا این که حیوانات دیگر یا موجودات دیگر به هر حال اینها زبان دارند و گفتار دارند، ظاهرا دیگه اینش که از مسلمات قرآن باید باشد. وقتی که می‌بینیم اون گفتگوی سلیمان را با مور می‌بینیم، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون، وقتی که اون مورچه داد می‌زند در وادی نم که آی مورچه من به داخل خانه ها رو بید، این سلیمان سپاهش آمدن نمی‌دانن شما کجا هستید، چه چی هستید، پا می‌گذارن شما رو له می‌کنن. جناب سلیمان صدا زد بگید بیاد این مورچه گستاخ این چیست، چیست اینطور لایشعرون به ما گفته است، ببینید این چی گفته است، چه حالتی دارد، چرا قید به وجود دارد. خب حالا اون چه نقل می‌شود بر حال زندگی سلیمان یا در تاریخ یا در متون روایی، حتی که بر حال گفتگو کرد و چیست، چی بود علت این بود که جناب سلیمان من احساس کردم این مورچگان ما اگر حشمت سلیمانی را ببینند و اینها وضعیت شما را ببینند و درست نتونن تحلیلش کنند و تطبیقش کنند با وضعیت خودشون، اینها خیلی کسر شخصیت پیدا میکنن، خیلی حتم میشن، در روان جلال شما خیلی خورد میشن. بلا تمدن عینیک، اینها همونطور که خدا و پیغمبر هم میگن، خلاصه نباید چشمشون به خیلی چیزها بدوزن، اگر بدوزن یه آثار وضعی منفی در شخصیت اینها میگذارن. من خواستم اینها رو هدایت کنم، به تعبیر ما جناب سلیمان چپ شد برای این مورد که درود بر تو ای رهبر آگاه، ای شخصیتی که خوب هدایت میکنی قوم و جماعت خودت رو. خب یک مورچه‌ای که اینطور دارد با جناب سلیمان با این خصوصیات صحبت میکند که بعد مجبور بشه سلیمان بگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی، چه نعمتی دادی که من جمله اینه که ما با این مورچه اینطور صمیمی شدیم، صحبت میکنیم، صدای او میفهمیم. مگر همین سلیمان نیست، همین داوود پدر بزرگوار کیست که قرآن میگه علمنا منطق الطیر، مردم ما نطق پرندگان میدانیم، ما بلدیم با پرندگان حرف بزنیم. مگر در خصوص وجود مقدس ذرات مقدسه محمد و آل محمد و ائمه علیهم السلام روایات قوی محکم نداریم؟ اون گفتگوی عصفور و گنجشک را، اون آمدن اون حیوان رو در بیابان در محضر وجود مقدس سجاد در حال حرکت، یه وقت اون حیوان آمد و یه دومی تکان داد، دست ها رو نهاده است، سر رو دست نهاده است، یه نگاهی به وجود مقدس سید و ساجدین کرد، این حیوان ترسیدن، بعضی ها که اطراف حضرت بودن دیدن سر رو به آسمان بلند کرد وجود مقدس امام، این حیوان برخواست دومی تکان داد رفت. گفتن چی بود؟ فهمتن این حیوان جفتش در وقت زایمان دچار مشکل شده بود، به ما خاندان پناه آورد، از خدا خواستیم که مشکل او را حل کنند. خب اینها که به هر حال هست، این قضایا و مصادیق در خود قرآن این نمونه های این چنینی که داریم، و خلاصه کار این که زبان قال برای موجودات عالم باشد امر مستبعدی نیست. نهایت کار این است که هر کدام الفبایی دارند. این بحث مرس و تماس با مرس یه چیزی که به هر حال ساده میکند کار تو، به هر حال این قضايا هر موجودی برای خودش الفبای ویژه‌ای داره، الفبای اون الفبای خاص رو خداوند سبحان به دارندگان علم کتاب میدهد. خدا دو کتاب دارد، یک کتاب تشریع دارد، یک کتاب تکوین دارد، یک کتاب طبیعت است، یک کتاب شریعت است. ادعی علم کلیه دارن و من عنده علم الکتاب، علم کتاب تکوین دارن، علم کتاب تشریع دارن، ادعی بعضن جزئیه موجبتن جزئیه از این یا از اون دارن. اون که آگاه هست به خلقت الهی و آشناست به کتاب آفرینش خداوند سبحان، زبان رمز این موجودات را میدانه. خب حالا اگر لازم شد، اگر ثابت شد که ما در موجودات تسبیح قالی داریم، لازمه این اثبات شعور است. یعنی باید بگیم پس بنابراین در مجموعه موجودات عالم شعور وجود دارد، چون نمی شود شعور نباشد و زبان قال تسبیحی باشد. فرضی بر این بار نیست، امتیازی بر این بار نیست، فرقی با اون حالت قبلی ندارد، با تسبیح حالی ندارد. باید در اینجا اثبات شعور بشه. یعنی باید اگر ما این قول رو پذیرفتیم و ام من شیئن الا یسبح بحمده، یعنی هیچ موجودی نیست الا که اینها همه زی شعورند و خدا رو تسبیح میکنن، ما احساس میکنیم که موجودات عالم شعور ندارن، ما احساس میکنیم این گیاهان یا این حیوانات یا این چوب و سنگ و درخت و در اینها شعور ندارن و ما زی شعوریم، خیال کردیم ما فقط در این عالم شعور داریم، اما اینطور نیست. اگر بنا باشد تسبیح باشد، باید یه شعور کلیه و یه روح کلیه ای در تمام خلقت الهی و در تمام موجودات عالم باشد، و الا اثبات تسبیح قاری نمی شود. و این همان است که خب واداشته از خیلی ها را که اون عبارات و اون تعابیر رو میبینید که اون از غیب چشمی باز شد با تو ذرات جهان همراز شد. خلاصه کارون که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. نطق آب و نطق خاک و نطق جل هست محسوس حواس اهل دل. حالا نمیخوام ذهن عزیزان را متشتت کنم در این باب. خلاصه بعض از دوستان از نیکردین در جایی بحثی گفته بودی خدمت عزیزان بودیم که شاید ادعای از فیزیکدانان امروز دنیا در صدد آنند که بار دیگری رو در اتم کشف کنند و به چیزهایی هم رسیدن در برکلی کارهایی هم انجام دادن و یه بار دیگری غیر از الکترون و پروتون و نوترون رو در اتم قائلند به نام ایون. مطلب دارن، نوشته دارن، اینها گفته بود دارن که معتقدن این بار وضعیتش غیر اون بارهای دیگه است و در این فلجمله شعوری وجود دارد. حالا اگر یه زمان بشر به اونجا رسید که توانست به این معنی هم سر بزند، اونگاه لذت این آیه شریفه را به این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم بهتر مشخص میشه برای ما. و لذت این آیه شریفه را بیشتر میفهمیم که میدانیم تمام این مجموعه وجود پیرامون ما تسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن، تمام این مجموعه یک جا همه با هم در حال تسبیح خداوند سبحانه که ما هم یکی از اجزای کوچک این مجموعه خلقت هستیم که به تسبیح خداوند ما رو نیز حضرت باری تعالی مفتخر کرده است. انه کان حلیما غفورا، خداوند سبحان حلیم غفور است. خب حالا این دو صفتی که خدا در اینجا مطرح میکند با قبل چه نسبتی دارد؟ چطور شد که اینجا از باری تعالی به این صفات اشاره کرد؟ اون که در آیات قبلی خدمت عزیزان دیدین اهانت بود، جسارت بود، ناسزا بود، ناروا بود. اون که بیاین ادهی رو بند افا اصفاکم رب بکن بلبنین و اتخذ من الملائکت اناسا، این رو سوزی کامل داده. این آمدن چه ادعاها به خدا میکنن، چه تهمتها بر حضرت اهرما میدارن. اولا اثبات فرزند برای خدا کردن، بعد تعیین جنسیت هم برای فرزندان خدا کردن، یه مش دختر برای خدا اثبات کردن، تعیین جنسیت برای ملائکه کردن، گفتن ملائکه هم اینها دخترن و این وضعیت رو اثبات کردن. عجب اتهاماتی میزنن، کار رو به اینجا تمام نکردن، آمدن به گفتن لو کان معه آلهه، در کنار خدا صحبت از شرک هم گفتند و الهه هم اثبات کردند و خیلی مطالب ناروایی در برابر خداوند سبحان گفته شده است. اون هم کدام خدا و آفریدگاری؟ اون آفریدگاری که تو سبح له السماوات و سبع. این اتهامات در قبال خدایی که تمام مجموعه وجود دارن تسبیح و تنزیهش میکنن از این اوهامات و اباطیل و خیالات، این چه نسبت ناروایی است بین اون ذات اقدس ذوالجلال و بین این تهمت‌های زده شده؟ این خیلی چه میکند خدا با این مردم، با این جماعت این چنینی؟ اون ذات دارای عظمت و قدرت و جلال، اون خدایی که تسبیح شده تمام مجموعه خلقت است، با این اتهامات و خیالات باید خدا یک آن یک غضب بکند، تمام این انسان‌ها را با خاک یکسان کند، خاکستر کند تمام وجود را؟ با این جلالی که او دارد، با این اهانت‌هایی که بر او شده است، این خیلی جای این مقام است که یک غضبی بشود گر به محشر خطاب قهر کند، یک قهری بکند خداوند سبحان به تمام این وجود از بین ببرد. لو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر خدا بنا باشد اینجا به صحنه بیاد و مؤاخذه کنه مردم را، یک نفر که باقی نمی‌ماند همه نابود می‌شوند. انه کان حلیما غفورا، با تمام این حرف ها خداوند سبحان با این دو صفتش با انسان ها برخورد میکنند. انه کان حلیما غفورا، او خداییست که حلیم غفور هست. کلمه حلیم که از اسماء الله الحسناست و صفات ذوالجلال الهیست، او در کلمه حلیم از ماده حلم می آید و خود حلم حال اون احتباس و نفس، حبس و نفس، برحال اون درجه بالای صبر حلم است، اوج صبر. اگر بخوام یه قدی دقیق تر بگیم، ببینید بین سکوت، بگیم آن سکوت چیست؟ خوب است یا بد است؟ آن سکوت خوب است، منتها کدام سکوت خوب است؟ گاه انسان ساکت میشه، خیلی مسائل زیر این سکوت وجود دارد، خیلی از مشکلات وجود دارد. میگن اون سکوتی خوب است که در آن اندیشه باشد. اگر انسان ساکته، بدرد فکر میکند، تأمل میکند، بررسی میکند، تحلیل میکند، مؤمن آن است که اذا سکته تفکر، اگر ساکت شد فکر میکند، اندیشه دارد. میگن این سکوت اسمش سمته، این را سمت میگوید، سکوت متدبرانه و متفکرانه نام اون سمت است و این وظیفه آدمی است. مکان اکثر ده به این سامتا ابو ذر بیشتر روزگار عمر خویش را به سمت میگذراند. چی بگد؟ با کی صحبت کنم؟ کسی نیست، همدلی نیست، همزبانی نیست، چی بگد ابوذر؟ کجا بریشد که صحبت گرانی نباشد، ارزانی نباشد، چی نباشدم؟ همان که با نفس هر که در آمیختیم مصلحتم بود که بگریختیم، سایه کس بر رهایی نداشت، صحبت کس بوی رهایی نداشت. همان بهتر که لب ببندیم و در خود فرو رویم، به خیش را در وجود خیش بیابیم و پیدا کنیم. سمت دارد، سمت اون سکوت جهتدار و متفکرانه متدبرانه. در باب صبر هم قضایا این چنین است. اون صبر کامل جهتدار منظم منسجم مدبرانه، اون صبر را حلم میگویند. اون حلم است. پس حلم اون درجه عالی صبر است. حلیم اون کسی را میگویند که بی مقام. این صبر این چنینی که بخواد به هر حال این گونه عالی باشد و پربار باشد، این نتیجه عقله. تا کسی در اوج عقل نباشد به چنین مقامی نمیرسد. انسان حلیم اون کسیه که عقلش خیلی زیاد است. لذا میبینید واژه حلم گاه به عقل گفته میشود اصلا. یعنی واژه حلم و حلم، حلومهم، امیر المومنین در یه جایی دارد حلومهم که حلوم الاطفال، اینا آدم هم حلومهم که حلوم، اینا 50 سال سنشون هم عقل یک بچه 5 ساله را دارن. حلومهم که حلوم الاطفال، اینا کیست؟ یا اشباه رجال ولا رجال، چون شکلتون شکل مرد است اما وجود شما این بسی ها نامرد است، همتون نامردید. کی هستی؟ کی هستی؟ شما ربات حجابید؟ شما مانند اون هجده نشین های این چنینی هستید؟ یه جایی که امیر المومنین دیگه شلاق سخن رو ول کرده است و درست این بالاترین و به اصطلاح شدت سخن رو بر اهل بسته واردید. حلوم هم که حلوم اطفال، شما عقلاتون مثل بچه هاست، مثل رشد عقلی ندارید، شما رشد پیدا نکرده است عقلتون. حتی یبلغ الحلم، داریم که این اطفال و نوجوانان و عزیزان نور چشمی ها، اینها وقتی میرسن به بلوغ، میگید بلوغ، بلوغ یعنی چه؟ میگید آقا بچه بالغ شد. بلغ الحلم، خب خیلی ها که این حلم را همین معنا میدانند. این حلم یعنی مراتب عقل، یعنی دیگه الان فئن آنست منهم رشد، رشد پیدا کرده است. این الان میتواند حساب دو تا چهار تا بکند، این الان عقلش بارور شده است، اون حالت قبلی را ندارد. خود حلم و حلم، احلام، اینا ارتباط با هم دارند. اون صبر عالی و بالا زائده عقل است، زائده عقل عالی است. خب در خصوص خداوند سبحان که سخن برتر از این قضایاست، حضرت باری تعالی حلیم است، از صفات عالی اوست. یا من لا یعجل بالعقوبه، ای خدایی که هیچگاه تعجیل در عقوبت نداری، همیشه با صبر و با حلم با بندگان خیش برخورد میکنی، هیچگاه عرصه را بر بندگانش خدا تنگ نمی کند. حضرت باری، نه بر مؤمن، نه بر کافر، نه بر منافق. از سنت های از باری تعالی امحال است. مهلت میدهد حضرت حق، فمهل الکافری نه امهل هم رویدا. خدا به کافر هم مهلت میدهد، به مؤمن هم مهلت میدهد، به همه مهلت میدهد. عقوبت سریع ندارد. چه کسی تعجیل در عقوبت دارد؟ انما یعجل من یخاف الفوت، اون کسی که فوت از دست رفتن دارد میگه زود زود بریم که پرواز ما میمانیم الان بلیطمون باطل میشه. اما اون کسی که هواپیما در اختیارشه تا آقا نروند پرواز نمی کند، چه تعجیلی دارد؟ میگه تا ما که نریم، اگر 50 نفر دیگه هم باشن، 100 نفر دیگه هم باشن، به برکت قدوم ماست که پرواز ما پرواز میکنه، پس تعجیلی ندارد. اون خدا این چه یوم لا یعجل بالعقوبه، خدا که تعجیلی در عقوبت ندارد، چون هیچ چک نمیتونه در دست او بگذارد. و آخذون به ناصیتی، خداست که گرفته است مقدم الرأس را، اختیار تمام وجود را. بلا یمکن الفرار من حکومتک، اون که کجا میگریزم، به تعبیر خواهانی اون بسید کجا میگریزم، کجا بگریزیم ما، به کجا، به کدام طرف. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، هیچ فراری نیست و هیچ پناهی نیست از خدا مگر به خود خدا. و خدایی که این قدرت را دارد، چه تعجیلی دارد در عقوبت بندگانش؟ هر چه دارید بیا بگو، تا چه داری بیاره سرد، هر چه داری ارائه کنید. و خداوند سبحان این مهلت رو میده به بندگانش که این کار رو بکنن، چه کافر آنها چه مؤمن آنها. گاهی در بعض از متون دارد الله اکبر، خدا با بندگانش کاری میکند که اینها امر برشون مشتبه میشه. یعنی خداوند ستر و ستر، پوشان پوشان، یک مرتبه بعضی ها که یه مقداری رشد فکریشون کمتر است با خودشون میگونن که انهو قفل لا اله الا، نکنه که خدا ندید، نکنه خدا غافل بود از ما. گاه ممکن است این حالات به ما دست دهد و که این حالاتی برای ما عارض گردد و حاصل گردد. بچین چی رو گاه ممکن است حاصل چن نهو نکند بسلتی بوده فرمود انه کان حلیما غفورا. خداوند سبحان دارای مقام حلم به صفت حلم و صفت مغفرت است. حالا باز اینجا حلیم آمد و غفور آمد به دنبال این که خداوند با حلم با بندگان خویش عمل می کند. حالا اگه آمد و حالتی دست داد، این فرصت را داد خدا به بندگانش، اینها به خود آمدند، اینها احساس کردند که ظلمت نفسی و تجرعت به جهلی، یه حالت انابه آمد، حالت رجوعی آمد، حالت به خود آمدنی آمد. و کی عارض شد در وجود انسان؟ اونگاه به دنبال این حلم چه وجود دارد؟ انه کان حلیما غفورا. اونگاه قلم کشیدن وجود دارد، اونگاه پرونده بستن وجود دارد، اونگاه اون چه دیده از خداوند سبحان، خداوند دار شطور دیدی ندیدی، اونگاه بعد از اون حلم الهی نوبت مغفرت و غفران خداوند سبحان میاد. غفره ای ستره می پوشاند و مطلب رو به پایان می رساند. دیگه این مقتضای جلال اوست، با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو ما را بدان چه بار نیست، سنتی که حضرت باری تعالی با بندگان خویش دارد همین است. حالا من حیفم میاد اینجا جمله ای رو نگم، گاه در باب صفات الهی بحث رو مطرح کردیم که خداوند سبحان وقتی این صفات رو میگد عزیزان، حالا یه بعد قضیه اثبات این صفات و شناخت و معرفی ذات خودش به بندگانشه، نگد ما کجا بشناسیم؟ الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که خود رو معرفی کنی، و الا ما چه میدانیم تو را کجا میشناسیم؟ خدای من، ما راهی برای شناخت حق نداریم، این عقول ما چی رو میخواد تحلیل کند؟ کل ما میستموه با اوهامکم فی ادب معانی فهو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. اون خدای و صفات خدا که ما بخوایم با عقلمون و ذهنمون و صغرا کبرای منطقی ذهنی بسازیم، که خدا نیست، این که بافته ذهن ماست. خدا آن است که برقی از منزل لیلی بدرخشید سر و که با خرمن مجنون دلفگار چه کرد. این خداست که باید یه جلوهی بکند، یه گوشه دری باز کند، یه حجابی بردارد. اشرق فالانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، تا یک گوشه عرفان و معرفت به ذات مبارک او بیاید. وقتی خداوند عزیزان این صفات رو در قرآن مطرح می کند، خداوند غنی حمید است، انه غنی حمید، انه ولی حمید، انه عزیز حکیم. وقتی میاد این صفات خدا اینطور زوج جفت جفت کنار هم قرار میگیرد و خداوند خودش رو به بندگانش معرفی میکند، یه بعدش اینه، بعد دومش چیست؟ آن است که بندگان من تخلقوا به اخلاق الله، خودتون رو متخلق به اخلاق خدا کنید، از کنار این صفات خدا به سادگی نگذرید. شما میدانید اگر صفت حلم در زندگی شما حاکم باشد چه مشکلاتی برای شما حل میشود؟ شما میدانید اگر مردم حلیم باشند و اینها بتوانند به این شیوه صبر رو در وجود خودشون و این صفت عالی اخلاقی را در وجود خودشون حاکم کنند، این پله‌های دادگستری ها چقدر خلوت میشود؟ میدانید این صفت با شما چیکار میکند؟ اگر حلم در وجود انسان بیاید، همون قدم اول تمام منازعات تعطیل میشه. اگر در این که در روایات داریم اینقدر توصیف حلم و اینقدر توصیه حلم و از ائمه علیهم السلام و دستورات اخلاقی این باب خیلی فراوان است، در نهج البلاغه وجود مقدس امیرالمومنین در نامه 69 دارد، در جاهای دیگر دارد میپردازد امام هستن به این بحث، توصیه اکید میکند به این باب. خلاصه اگر خیلی از مناظرات رو ما نگاه کنیم، اگر همون قدم اولش نگاه کنید، با حلم کنترل میشه بین این زن و شوهر تا که سخن باز میشد، این ندارد مقام حلم رو تحمل کند، یه قدیم درشتر بشنود از همسرش تا که خانم دو کلام میگوین، یک مرتبه دیگ میجوشد در درون و یه مرتبه بشقاب پرنده در فضا دیده میشود و خدا میداند چه خبر از تو قضایی ها چیست و کار به کجا میکشند. میبینید خیلی از این منازعات و اختلافاتی که علت تأسف امروز ما کم نداریم، خدا میداند و موجب تأثر و ناراحتی شدید است. وقتی مطرح میشه آن لطفی دارن آیان خدمت رو بررسی میکنیم. همین دیشب موردی بود تلفنی با عزیزی مطرح میکردم، وقتی که نگاه میکنیم این اختلاف ها سر سوزن اینها زیربنایی نیست، یعنی اینا هیچ مشکل اساسی نیست، اینها تمام اوهامات و خیالات و سوء برداشت ها متاسفانه و عدم حلم در طرفین است. نتوانستن که هم متحمل کنند، نتوانستن هم متحمل کنند، حلم نداشتند و متاسفانه کارشون به نظام میکشد، بالاتر میکشد و میام دو کس جنگ چون آتش هست، سخنچین بدبخت دیزم کش هست، یه دم میفتن به این وسط، دلسوزی برای این طرف میکنن، دلسوزی برای اون طرف میکنن، آنچنان را آنچنان تر میکنن و متاسفانه میافزاین بر مسائل و بر مشکلاتی که وجود دارن. اگر صفت حلم باشد در برخورد پدر با فرزند، زن و شوهر ارباب رجوع در این اداره ها برای ما یک مرتبه آمدیم بین سازمان کار داریم، اما این آقایی که اینجا نشسته است مثل ما هزاران نفر دیده است. ما حلم نداریم الان با این برخورد کنیم. به حال خیال میکنیم دیگه الان ما هم که آمدیم دیگه اینجا کافیست. به حال متاسفانه میبینیم یه مقداری اگر انسان حاکم بر وجود خودش نباشد نه کاری انجام میشود نه آرامشی حاکم میشود و مشکلات و تبعات اون دامنگیر هر دو طرف میشه. صفت حلم خیلی صفت ارزشمندیست، بسیار صفت ارزشمندیست. از خدا جوریم توفیق عدم، خدا این توفیق اون بدهد که بتوانیم حلم رو در وجود خودمون بارور کنیم و صبر فکورانه در وجودمون داشته باشیم و همیشه قبل از هر سخنی اول اندیشه وانگهی گفتار به پایان مطلب فکر کنیم، اونگاه اقدام کنیم. خب حالا صفت حلم آمد، وقتی که صفت حلم آمد به دنبال اون نیاز به صفت فهم نفرت است، به دنبال اون بحث گذشت از خود العفو است، به دنبال این که حالا وقتی حلم آمد و تحملش کردیم اینها ممکنه در دل بمانه. به هر حال اینها باز برای بعدها تصمیم گیری کنیم، نقشه بکشیم. حالا امروز که نشد ما چیزی نگفتیم، فردا جواب اینها را خواهیم داد. گزار پوست به دباغخانه میافتد، باز این با ما سر کار خواهد داشت، بازی از ما چیزی خواهد خواست، میدانیم جوابش چه بدیم. متاسفانه این مثال. اما اگر نه، اگر حلم آمد و بعد از آن هم مغفرت آمد، چی میشود؟ خدا میداند اون جامعه ای که این روحیات بر آن حاکم باشد، آن باشد که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خداوند اگر این صفات رو عزیزان میگوید، اگر دن از اون میزند که غنی یا حمید، خدا غنیست و در اوج غناش پسندیده عمل میکند. خدا همین مخواد از اغنیا و امت. خدا اگر شمعی به شما غنا داده است، خود میخواد شما حمید عمل کنید. درمداران نگن براتون مضمون نسازن برای شما که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. نه اینطور نشه، اینطور نگن. به هر حال برای شما یه جوری عمل کنید که پسندیده عمل کنید در مالتون. آها، به شما ولایتی دادن، به شما اختیاری دادن، شما اختیار 4 تا صغیر رو به دستتون دادن، اختیار 4 تا کبیر رو به دستتون دادن، به شما ولایتی دارن. ان الله ولی الحمید، خدا اگر هم ولایت دارد در ولایتش حمید عمل میکنه، پسندیده عمل میکنه. شما هم در ولایتتون حالا جایی رو به شما دادن، شهری رو دادن، اداره ای رو دادن، استانی رو دادن، مملکتی رو دادن، شما در ولایتتون حواستون جمع باشه. الولایات و نظامی رو رجال، اینجا جایی است میدان استازی است، اینجا جایی است آلت و رعاسته سعت و صدر، خیلی شهر سعت میخواد. حواستون جمع باشه در اختیار یک آبدارخانی رو گاه ممکنه دست ما بدن، یک اختلافی در نظم چای مملکت ایجاد کنیم مثلا، گاه ممکن است همین حدم ما نتوانیم حمید عمل کنیم. انه ولی یا حمید، تمام این صفات خدا را اگر نگاه کنید همه قضایا همین است عزیزان. اگر دم از سمی اون بسیر میزند، آه شما که سمی، شما که بسیرید، ارتباط بین این دو رو داشته باشید، بدونید کی باید به گوشتون اقناع کنید، کی باید اقناع کنید، کی باید کفایت به اطلاعات سمیتون کنید، کی باید گوش را اتم کرد. مردی از سخندان سهال حق و باطل چیست، این نیک و مقال گوش را بگرفت و گفتیم باطل از چشم حق است و یقینش حاصل است. خیلی حرفا برای ما آمدن، گفتن از بابا، گفتن از فرزند، گفتن از دوست، گفتن از فلان کس، گفتن ما چقدرش میتونیم اعتماد کنیم، چقدر از این حرفا و مسموعات رو میشه حسن برش بار کرد. مگر کم داریم؟ خدا میداند عجیب این دستورات ائمه علیهم الصلاه و السلام و این مطالب عالی از ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد. به یه بهانه بحث اصولی است مرحوم آقای آخوند در کفایه این بحث رو مطرح می‌کنه. تا که آمدن مطلبی رو گفتن به این مؤمنی، از این مؤمنی نقل کردن این آقا این تو به این طور گفته است، 50 نفر آمدن گفتن. بعد میری از خودش سوال می‌کنی میگه شما این رو گفتی؟ میگه نه. اون میگن آقا کذب کن، بگو 50 تاشون دروغ میگن، خودش راست میگه. حالا اگه ما خود این آقا 50 مرتبه قسم بخورد یک نفر یه چیزی نقل کرده باشه، میگیم اون یک نفر درست میگه، 50 قسم خودش چیه؟ دروغ است. نمیشه این شیوه معاشرت اجتماعی مورد توصیه ائمه علیهم السلام نیست. این مش درستی نیست، باید تجدید نظر کرد اگر این روحیات رو داریم. خلاصه کار که فرمود بعد از این اهانت ها و جسارت ها به صاحب حضرت اهدیت، فرزند دارد و شریک دارد، دیگه چی میخواستن بگویم برای خدا؟ چی مام که بگویم با تمام این حرفا؟ این هم برای اون خدایی که مجموعه وجود تسبیح او میکنن. باز هم بدانید بندگان، ما با شما سر آشتی داریم. انه کان حلیما غفورا، خدا هیچگاه اعلام جنگ با بندگانش نکرده است مگر اینها اعلام جنگ کنند. اگر اینها اعلام جنگ کردن فاذنوا بحرب من الله، اونگاه خدا در قبال اینها مقابله میکنند. والا خدا بدون با بندگانش هیچگاه سر جنگ و ناسازگاری ندارد. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. پیغمبر، هنگامی که تو قرائت قرآن میکنی، شما شروع میکنی به خواندن قرآن، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، قرار میدهیم بین تو و بین اون کسانی که ایمان نیاورده اند به آخرت حجابا مستورا، بین تو و اینها یه حجاب ندیدنی. این آیه شریف دو بیان دارد، دو تفسیر دارد، یعنی به لحاظ هم بحث لفظی حجابا مستورا ای حجابا ساترا یا نه حجابا مستورا. معنای اول رو عرض میکنم، ما وقتی که پیغمبر شما شروع میکنی به قرآن خواندن، بین تو و بین این کسانی که نشستن پیرامون تو، بین خیلی از این مشرکین، بین این مقابلینی که در محضر شما هستند، این لا یؤمنون بالآخره ها، این بی ایمان ها، بین شما و اینها ما یه حجاب و یه حائل هایی قرار داریم که این حجاب هست، نمیبینند این حجاب را ما هست، بین شما و بین اینها حجاب است. وقتی حجاب است، اینا هیچ چیز از قرآن خواندن شما نمیفهمند، هیچی درک نمی‌کنن از قرآن خواندن شما، اصلا متوجه نمی‌شن شما چی میگید. این قرآن، این کلام نورانی خدا، سر سوزنی نه در دل اینها نور نمی‌آورد، بلکه ظلمت می‌آورد. ولا یزید الظالمین الا خسارا. این طور نیست که تو شما لب باز کردی شروع کردی، اونم قرآن پیغمبر بخواند، چه خوش از صوت قرآن ز دل رو با شنیدن به روحت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. هم پیغمبر برترین شخصیت عالم وجود، قرآن می‌خواند، سر سوزن در دل کسی اثر، در دل اینها اثر نمی‌کنه، خداوند حجاب قرار داده است. اینطور نیست که هر کسی که بیاد بشنود مثلا چیز بگیرد، نهر دل را گدازد عشق لیلی، به مجنون میبرازد عشق لیلی، سر پرشور از سوداوی شیرین، نمیغلطد مگر در پای شیرین. اینطور نیست که هر کسی که بنشیند اینجا چیز بگیرد، یا رسول الله از محضر شما، ما بگیم این که بخواد کسی از قرآن استفاده کنه شرط داره، آداب دارد، مقدمات دارد، تا اونها نباشه استفاده نمیشه از این کتاب، استفاده نمیشه از کلام شما. اون کتابی که لا یؤمنون بالآخره، اونها که با سوء نیت به مجلس تو آمدن پیغمبر، اونها که به این نیت، به نیت استهزاء آمدن، به نیت تخریب آمدن، اینها که ایمان ندارن به حقیقت حقه تو و به وجود شخصیت تو، ارادتی به وجود تو ندارن، اعتقادی به تو ندارن، اعتقادی به فردا ندارن، اینها از قرآن هیچ چیزی نمیفهمند. خداوند سبحان در فهم اینها رو بسته است. به مناسبت تقارنی که بین بحث الان پیش اومد و بحثی که دیشب خدمت عزیزان در سوره انعام داشتیم، فقط یه جمله عرض می‌کنم، اون هم به خاطر اینکه بعضی از عزیزان در خدمتشون نبودیم و موقعیت متوازی نبوده است. عرض کردم خدمت سروران گرامی که یه تقابل عجیبی وجود دارد عزیزان، بین صفات ظاهری و حواس ظاهری ما و حواس درونی ما، بین حواس ظاهری ما عجیب، یعنی همین گونه که این پنج تا صفت قوی رو شما در بیرون دارید و نبینید، همین بینایی را، همین شنوایی را، همین لامسه را، همین بویایی را، همین چشایی را، همین پنج تا حس رو خدا در روح و در جان شما قرار داده است. شما در دلتون گوش دارید، در دلتون چشم دارید، در دلتون بویایی دارید، در دلتون شنوایی دارید، در دلتون حس دارید، لامسه دارید، جان و روان و روح شما همین حواس را دارند، با همین ها کار میکنه. اما خدا کند که اون چشم دل باز باشد، چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. خدا کند گوش دل کر نباشد و بسته نشود، آواز خدا همیشه در گوش دل است، کو دل که دهد گوش به آواز خدا. من کان فی هذه اعمى فهو فی الآخرة اعمى. هر کسی که در دنیا کور است، فردا هم کور است. یعنی چه؟ یعنی ابا بصیر، یعنی فلان مؤمنی که خدا به هر مصلحتی یا به هر کیفیتی بوده چشمش رفته است، این فردا قیامت هم کور است؟ این که دارد در مثلا فرض هر چشمی که بگرید در حدیث است، ریش معتبر، هر چشمی که بگرید در فرزندم حسن مثلا در اون روایت نبی مکرم فرمودند کور وارد محشر نمی‌شد. یعنی چی؟ یعنی این چشم من کان فی هذه اعمى، هر کسی که در دنیا کور است در قیامت هم کور است. و اینکه روشن، اینکه چشم سر نیست، این چشم دل است، این چشم قلبه، این چشم جان آدمی است که یه عده تمام اطلاعاتون فقط از این چشم، از اون هیچ استفاده در طول عمر نکردن، چشم دلشون هیچگاه باز نشد، گوش دلشون هیچگاه چیزی نشد، عده گوش دلشون اونچنان باز شد که نگفته ها را شنیدند، ندیدنی های بیرون را دیدند، مردان خدا پرده پنداش دریدند، اینها گذشتن از اون چه که برها دیگران درش مونده بودن، اینها بیرون آمدن. آقا ما در درون مون باید بچشیم خیلی از چیزها را، خدا میدونم نمیخواستم تکرار بشه بحثه، اما چون نکته داره درست میکنم.
ما خیلی چیزا رو بچشیم، اینی که در روایات داریم، در ادعیه داریم، عزقلی الله اکبر، خدایا میشه به من بچشاین حلاوت اون سکر، خدا میشه من شیرینی و طعم اون ستو رو بچشم؟ اگر خدای من طعم اون سباتو و ذکر تو رو بچشم، دیگه این زبان من به ذکر دیگران باز نمیشه. اگر من حلاوت مناجات خدا را بچشم، اگر من بدونم آقا لذت دیگر لذتت، آیا تو بدانی اون لذت چیست؟ اون مناجات چی میبیند؟ کی شده است در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد؟ چی میبینن اولیاء خدا و بندگان خدا در یک یا الله گفتن تو؟ چی به دلهای اینا، چه تعمی و لذتی و شیرینی در روح و جان اینا میاد که حاضر نیستن سر سوزن قطعش کنن؟ یک صبوح و دوست رب المناب چه تبر روح میشنود ابراهیم میگد منادی خیر بیا نی از ثروت من از آن تو، اگر یک بار دیگر بگویی کل ثروتم را خواهم داد. ابراهیم چه شیرینی و طعم و حلاوتی را داریم میچشد؟ میگه داریم خدا عزقنی حلاوت صنع فی ما سعد، خدا از اینها نکنه من نچشم از دنیا برغم. زارده کار میکند یا نمیکند جان برادر؟ شامه جانمون کار میکند یا نمیکند؟ خیلی چیزا باید بوش بفهمیم از خودمون. خدا نکنه که بوی ناخوشایندی که گاه در رفتار ماست به شامه‌مون نیاد، یعنی نتونیم بوی بعض از اعمالمون رو بفهمیم. بوی بعض از اموالمون رو اگر بفهمیم دست برمیداریم، منتها جانمون بویایی نداره که مشکل برخورد کرده است، لذا حس نمی کنیم متاسفانه چه خبر است. و خلاصه قضایا همین است، قضایا این است. فرمود و جعلنا، ما قرار دادیم، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. اینها یک حجابهای ندیدنی دارن که چشم دلشون کور کرده است. حالا قرآن بعد میگه جعلنا علی قلوبهم اکنا ان یفقهوا، ما بر قلبهای اینها و حواس درونی اینها اکنا قرار دادیم. همون کنان عرض کردم، کن یکنون سطر یسترو، ما پوشاندیم اصلا اینها هیچی نمیفهمن. اینها به مقتضای عملی که انجام دادن، به مقتضای کرداری که داشتن، الان خدا فهمشون پوشونده، چشمشون کور کرده است، گوششون کور کرده، کر کرده است، هیچی ندارد. اینجا با چه نیتی آمدید؟ شما به سوء نیت آمدید در نظر پیغمبر؟ لا یؤمنون بالآخره هستید؟ هیچی از قرآن گیرتون نمی آید. اگر ما بدین در نپی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو به منزل عشقی مونده سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم، می رود آب رو ای ابر خطا پوش به بار، که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم، اینجا گیرت میاد اون چه می خواهیم. در باب استفاده از نظر انبیاء الهی این بحث هست. ظاهرا در دو جایی مقوله وجود دارد، خلاصه در بین ما انسان ها هم وجود دارد. خود ارادت راه خوشاست، یکی در باب تعلیم و تعلم، دیگری در باب طب و طبابت. این بحث وجود داره. اون کسانی که به معلم و مقام استاد، مقام معلم، این معلمش ما قبول دارند، بیشترین کسانی که از اساتید استفاده می کنند، من جرب المجرب هل نفته ندامه، این تجربه علمی بیشتر هزار سال است. اون کسانی که ارادت به استاد دارند، بیشترین بهره علمی را از استاد می برند. اونایی که تازه میخانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد. خدای ملان متحر جمیع حقداران، جمیع اساتید و جمیع بزرگانی که به گردن ما و شما حق دارن، در این صبح محرم جمیع شهیدانمون، حقدارانمون، والدین شما عزیزان و والد مکرم را، جمیع اونها که خلاصه آموختند به ما، خدای سبحان در این صبح از محضر قرآن ارواح مطهر جمیع اینها رو برخوردار و بهره مند بگرداند. اون کسی استفاده میکند که مجلس وعظ چون کلبه عطار است، در اونجا تا نقدی نبری بضاعتی نسلانی، در اینجا تا ارادتی نیاوری سودی حاصل نگردد، فضایا اینطور میشه. در باب طب و طبیب هم میگن همین مطلب ظاهرا، میگن آیا کسی طبیبش رو درست قبول نداشته باشد؟ نه، میگن آها تا نمیشه، آها چیزی تو چیزی نمیفهمه، چی میده این دوایی که خوشور رو ما میده، بگو این آقای مشکش میده. اونی که با این دید نگاه میکنه از این دکترش خیلی نمیبیند. خود تأثیر روح روان بر جسمه. اما اون کسی که دکترش آقا طبیب ما حاضر وارد کامل بهترین طبیب است، طبابتش درست است، این اثر میگیره دسته. و انبیاء الهی جمع بین این دو مقام کردن، یعنی پیامبران الهی هم معلمند و هم طبیب بشرند. اینها یزکیهم و یعلمهم معلمان بزرگ بشریت هم و اینها ایها الناس انتم المرضا، مردم شما مریضید و ما انبیا طبیب شما هستیم. طبیب دبار به طب، پیغمبر طبیبی است که با طبش میچرخد. اگر اینه محضر انبیاء الهی ارادت میخواهد، حسن نیت میخواهد، با سوء نیت کسی استفاده نمی کند. فرمود ما قرار دادیم حجابا مستورا، حالا اگر این حجاب حجاب ساتر باشد میخورد با آیه بعدی که مناسب تر ظاهرن. فجعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوا، و ما قرار دادیم بر دلهای اینها پوشش هایی که اینها مانع از آن است که بفهمند کلام خدا را. و فی آذانهم وقر، در گوشهای اینها ثقل سامعه است که نه گوششون که از گوش دلشون هیچی نمیفهمن از کلام خدا. و نتیجه آن میشود که و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا، به جای اون که ذکر خدا و نام خدا لذت در وجود اینها ایجاد کند، نعوذ بالله نستجیر بالله، وقتی که نام خدا را میشنوند در قرآن ولوا پشت میکنند و یک حالت انزجار درونی برای اینها میآید. این که در بعد اشمعزت اشمعزاز میاد، ازاز و کرم الله وحده، وقتی که پول صحبت پول و دنیا و این مسائل نیست، فقط صحبت معنویت هست، عقب میکشن. وقتی ممکنه خیلی در کنارش باشد و دین و لعقون علا عصلت هم میان دوربرش میگیرند، اونم که میاد به خاطر اون بوده قضیه هست که میاد به الله کاری ندارند. فرمود اینها وقتی که ازاز کرد فرم به کف القرآن، وقتی میرسی به جلال خدا و عظمتو، اینها روحشون هیچ لذتی نمیبرد از کلام. اینا لذت روحشون اونچنان این دریچه های بند بسته شده که اگر شب بنشینن چیزی از کارها بکنن اونجا لذت میبرن. اینها اگر فلان مغنیه براشون بخواند لذت میبرن، میدن در عالم خلصه، اما اگر کلام پیغمبر را بشنوند هیچ لذتی نمیبرن. این چه نگونساریست، این چه فراست و بدبختیست که بر جان انسان ها آرز میشود به حاصل. بلو علی ادبارهم نفورا، نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ما میدانیم اینا چرا آمدن اینجا، چی دارن گوش میکنن، به چه انگیزه آمدن، چه کاری دارن یا رسول الله. اذ هم نجوا اذ یقول الظالمون ظالمون ان تتبعون الا رجلا محصورا، که باز بحث دیگری میشود ان شاء الله. معذر مبارک عزیزان، ادامه گفتگو رو فردا و سنده مبارکتون خواهیم رساند با حول قوه الهی انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. ما هم مفاهیم عالی قرآن رو برای دلهای ما آسان بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اتفاق در این دنیا و در اون دنیا کوتاه مگرداند. صلوات الله علیه. اگر بنا شد دلی زنده شوند چیزیست، اگر بنا شد دلی هم زنده نشود چیزی نیست. اون عبی الله هر جوفیست بارد شد بجود محب در مسیر. خیلی ها بودن که در مسیر کربلا، در این مسیر که عزت می اومدن، اینا برمیگشتن میرفتن. در این همین آمد و شد ها مسیر، در همین مسیر مسیر زندگی شد، عوض شد، از جهنم به بهشت رفتن، از بهشت به جهنم رفتن. خیلی هم بودن که این تعاملات این برخوردار رو ازد داشت. کسانی مانند زهیر ابن غین، اینا که ها عجب الحسین و برخیز و بلند شد و رفت و چون چه اون تفقیزی هم بودن. عبید الله رجوفیس، خب این هم آدم عثمانی مصحب و جهات خاصی دارد و ازد فرستادن کسی که برو بگود بیایید، اگر میخواهید مسیح زندگیتون رو از کنید بیایید. ابو سمامه سعادی رو فرستاند، ما کاری نداریم، ما با آقا کاری نداریم، ما با حسین رو بلندیم. حضرت خودشون بلند شدند، آمدن وارد خیمه و اردوگاه عبیدالله و رجوفی شدند، وارد خیمه شدند. خودشون هم میکنند وقتی که دیدن سیمای امام را، سآل میکنند که آقا به اصطلاح شما خلاصه مضمون کار این رنگ معاصرت و رنگ طبیعیست مثلا یا رنگش دردید؟ همودن ما اسرع بن شیب، ما زود پیر شدیم، ما زود پیر شدیم عبید الله، یعنی رنگ طبیعی نیست مثلا، ما اسرع زود پیر شدیم. فرمودم که عبید الله اگر میخواهی که فردای قیامت در پناه جد در رسول خدا باشی، اگر میخواهی که دست مادرمون فاطمه صدیقه بر سرت باشد فردا، بخیز خداوند امروز موقعی که برای تو پیش آمده است. اگر میخواهی با ما خاندان بیایی، برخیز از جا و خیلی خرگاه بکن، بیا نزدیک ما باش. گفت شروع کرد به بهانه آوردن این ساختمان نیمه تمام دارم، اینو باید تمامش کنیم و اگر این مشکلات آزاده ها هست، سبیه خانوم ها هست، چند تا رستامات کنیم و یکمیزی کارا داریم و انشاءالله اینا رو تمام کنیم ببینیم چی خواهد شد، در خدمت شما خواهیم بود. بسیار خودش نقل میکند میگه که وقتی که حضرت اومدن درو مشه ایده از این بچهای کوچک اهل بیت هم بودن، اینا دور و بر حضرت گرفته بودن، یک صحنه رقتبار ایجاد شده بود تا که امام این جملات ما را شنیدن روشون برگرداندن، خواستن از خیمه بیرون برن، فرمودن عبید الله اگر به ما ملحق نمیشدی فردا به توصیه به تو میکنم جوری عمل کن که فردا با این بیابان فرسنگ ها فاصله داشته باشی. به خدا قسم اگر فردا کسی استغاثه ما و فرزندان ما را به این بیابان بشنود و به نصفت ما خاندان بر نتیجت، خدا او را به شدیدترین نوع عذاب فردا قیامت مستوجع خواهد. اون شقاوت و رزالت درونی نگذاش که بیاد ملحق بشه به وجود مقدس علی عبدالله رفت از این دارد. فجعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهون، این دلش الان حسین فاطمه مقابلش ایستاده است با این وضعیت اما نمیتونه نمیفهمه، اونی هم که میفهمد با یه اشاره میاد، با یه اشاره اون طرف ایستاده غر است و با اون ارتباط اون برخوردی که با حسین ابن علی میبیند یه مرتبه مسیرش کج میکند میاد منظر وجود مقدس امام حسین. قرآن است، وجود او وجود قرآن ناطق، این آثار را دارد، به این برخورد را دارد، به این شیوه قرآنی در وجود حسین ابن علی. زید ارقم است، جمله مصیبت بگم مطلب تمام، زید ارقم است درون کوفه نشسته است، گفت یه مرتبه دیدم منادی و قاری دارد قرآن میخواند، با خودم فکر کردم که خدایا من این نوع قرآن خواندن و این صدای قاری رو در کوفه قبار نشنیده بودم، این چیست که با این صوت زیبا قرآن میخواند؟ سر از پنجره بیرون آوردم، یا للعجب، دیدم بر فراز نیزه سر مبارک حسین فرزند پیغمبر دارد در میخواند آیات شریفه را، اما حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مردم آدم بدانید خلاصه کار، اگر بین سر و بدن حسین ابن علی فاصله گردد، بین سر حسین ابن علی و قرآن فاصله ایجاب نخواهد شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.